بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب بحث مهمی بود این آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا آتاها، که این آیه داریم تو بحثای زندگی خودمون خیلی با این مسئله درگیریم، یعنی از اون قواعد مهمی که باید روش زیاد کار کرد. یکی از چیزای خوبی که تو اون حاشیه مرحوم آشتیانی بود گفته بودم چی بود؟ عرض دادم نگاه بکنید، این بود که اصلا تو قرآنی که بحثش این بود، آیا تو قرآن به مسئله تکلیف به غیر مقدور پرداخته شده یا نه هرچی که هست نفی اسر و حرج و امثال ذالکه، اصلا مسئله تکلیف به غیر مقدور چیزی که قرآن بهش نپرداخته. این زاویه دید خوبیست که انسان بتونه با اون در بحثای تفسیری جلو بره. خب اینا غنیمت بدانید، انصافا من از اون حاشیه احساس کردم خیلی چیز آدم بتونه استفاده بکنه.
سوال که پرسیدین که چرا این
حذفی
نشده، خب اینا باید جایی نگاه کنید یا چون فکر میکنید که چیزی نفهمید چرا
حذف نشده؟ فکر کنید ببینید، اگر بلاغت رو کارگاهی خونده باشید اینجا با فکر تو مسئله ذوق، فکر ذوقی خیلی کمکتون باید بکنم. خب چیزی زنده رسید؟ لا یکلف الله نفسا الا آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. یه نکته کلن در مورد فصل عرض بکنم، فصل موجب کوبندگی کلام میشه، به کلام کوبندگی میده و تکرار فصل ذریب کوبندگی کلامو میبره بالا. این یه نکته. احیانا نگاه بکنید در جاهایی که بحثا حماسی میخواد باشه مانند اینها، از این مسئله انسان میبینه. زیاد من نمونه دیدم، الان حاضر و ذهن نیستم بخوام من بگردم، خب دیگه وقت گرفته میشه. این یه نکته. میخواد مثلا یک بحث اینه، چرا سوره های مکی آیاتشون کوچیکه، فواصل سوره مکی کمه؟ چرا؟ چون اون ذریب کوبندگی رو میبره بالا، هی مکس میکنه شروع میکنه، مکس میکنه شروع میکنه، مکس میکنه شروع میکنه، مثل که تو ماشین شما هی بخواید زود زود بزنید به ترمز. خب این اثر رو ایجاد میکنه که هی طرف رو کندهو به قبض و بس میندازه و طرف وامیره اون گرفتگی که از خودشو گرفته، اون گاردی که داره اون میره کنار، کندهو انانیتش خورد میکنه که بهتر مطلب رو نفوذ بکنه. این یه نکته در مورد فرد. اینجا اگر نگاه بکنید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تعلیل حکم به وجوب انفاق در حد وسعه، در حد وسع ناچیزی که فقیر داره. سیجعل الله بعد عسر یسرا، باز تعلیل حکم وجوب انفاق فقیر در حدی که داره. هر دوتا تعلیل اینه که آقا جان جناب فقیر من قدر علیه رزق فلینفق به ما آتاه الله، از تو زیاد نمیخوای، اون مقداری که میتونی باید بدی. خب هر دو اینو میخوان تعلیل بکنن. ها؟
تعلیل
وجوب فضیلت فقه عمله دیگه. دیگه شخص فقیر به ما آتاه الله که خیلی هم زیاد نیست، از اون نفقه بده به مطلقه. هر دو تعلیل همین مسئله فلیون فقه، اما با یک تفاوت. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تعلیل اینه که چرا بیشتر نمیخوای؟ چرا از فقیر نمیخوای که در حد شخص غنی نفقه بده؟ خب برای او به زحمت نمیفته، این به زحمت میفته. امتنان تو اینجاست دار، امتنان. اگر بحث به غیر مقدور نبریم که ظاهرن هم جالب نداره ببریم، امتنانش تو اینجاست که میگه که آقای غنی تو زیاد داری، خب زیاد باید نفقه بدی، این که زیاد نداره. پس این تعلیل اینه که چرا از فقیر بیشتر نخواستی. اما سیجعل الله بعد عسرا یسرا، تعلیل به اینه که ولی میخوای ما این دوره میتونی گلهات بکنیم، دلت قرص باشه، به هر حال همین مقداری که میتونی رو نپیچون بده. پس هر تا تعلیلشون به چیه لیونفقه؟ این تعلیله که چرا لیونفق واجب، انفاق واجب شد، علت ایجاب انفاق رو داره میگه. میگه لا یکل فلان نفسا الا ما آتاها. اون بعد اوتها سیجعل الله بعد عسرا یسرا، میگه که چرا نفقه دادن بر اینم واجبه. میگه خب برام مقداری که میتونه رو چرا نده، اما چرا بیشتر واجب نیست؟ میگه لا یکل فلان الا ما آتاها. و در حقیقت با اینکه اینا هر دو تعلیلن، اما تعلیل دو تا جهتن در حکمی معلل میخواد بشه، و لذا آیه خیلی خوب و با ظرافت واب نیورده، عطف نکرده اینها رو. یعنی کاری چون اگر عطف میکرد اینا با همدیگه که انقو تعلیل یه چیز میشدن، ولی وقتی واب نیمده دومی هم باز برمیگرده به شبه کمال اتصال لیونفق. یعنی دومی فصل لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها نیست، فصل لیونفق من ما آتاها الله. باز هر دو فصل هم برای لیونفق من ما آتاها چیز لایک برای لیونفق من ما آتاها الله، هر دو فصل این هم. سلامت بشی. عرض کنیم که دوستان پیش مطالعه و مباحثه فرمودن. خب ایشون که ایش
ما تا
نه تو گروه هم گذاشتم، حالا دوستانی هم که ممکنه بعدا مثل این صوت رو گوش کنه واسه اونم خوبه که همینجا مکس بکنه و قبل از اینکه بقیه صوت رو گوش کنه. بس شما که تو گروه گذاشتم فایل ایکی 15 در نمو، فایل ایکی 15 در نمو یه فایلیه که حالا اگر گوش کرده باشید برای اینکه یک ذهنیتی نسبت به بحث این که ما تو فقه اصول میخواییم چیکار رو پیدا بکنیم ایجاد میکنه. گوش کردید شما؟ کسی گوش کرد؟ دیر گذاشتم البته شدم. آره گوش کنیم حالا تو جلسه امروز که لنگ میزنیم احتمالا، ولی کلا به دردتون میخوره. اون فایل رو پیشنهاد میکنم گوش بکنید، یه چیزایی رو نسبت به اصل کاری که ما تو فقه اصول میخوایم بکنیم روشن بکنه. خیلی بحثای دیگه راحت تر و روان تر جلو میره، من جمله این بحث که ما تو این آیه شریفه میخوایم داشته باشیم. این آیه احتمالا آخرین آیه ای که بررسی میکنیم، آیه مهمی هست. آیه شریف سوره مبارکه اسراء 15 و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تقدیر دلالتش بر مدعا چند تا مقدمه رو داره. یکی که تا همون فایله اشاره شده، چیزی که ما در فقه اصولی که الان درس خودمونه میگردیم دنبالش هستیم عبارت است از این که تو آخرت طرف عقوبت نشه، نیفته تو جهنم مبتلا بشه به آتش و مار و عقرب اونجا. این اون چیزیه که ما در فقه دنبالش. حالا عرض کنم که اگرم شد که بره بهشت و از دهن بهشتی و هور و قصور و انار و گلابی و انگورای اونجا استفاده بکنه، فقه اینو فقهی که ما داریم دنبال اینه، این مسئله است. اینجا یه اشاره کوتاه بکنم، اونم این که اگر ما احیانا بخوایم در عرض این فقه ما که با این دید ظاهرا یک فقه فردی است، یک فقه های دیگری، فقه حکومتی و فقه نظام و امثال اینا داشته باشیم، یا برخی گفتن فقه تمدنی از این حرف ها، اونجا ملاک همون عوض میشه، یه بحث های دیگری خواهیم داشت. بحث های خیلی خیلی پایی باید مطرح بشه تو حوزه و بیاد بالا چکش بخوره که اون مسائل احیانا حل بشه. اونا خیلی کم بهش پرداخته شده، یعنی شاید اونقدری که تو خود فقه نظام کار کردن روی مبانیش باید یک کارهایی میشد که احیانا نشده. این بحثی حالا ما به گذر زمان یک چیزایی رو انشاءالله عرض میکنیم، حالا با دوستان بحث بشه که حالا انشاءالله یواش یواش شما هم کار کنید و برای بحث اینطوری جلو میره دیگه، خاصیت پیشرفت همینه، اینطوری بحث باز میشه انشاءالله. یکی از مباحث همینه که آیا مثلا شما وقتی میخواید فقه حکومتی یا فقه نظام و مانند اینها رو مطرح بکنید اونجام دنبال همینید؟ خب نه، بحث پس دنبال چی هستید؟ خب اونجا دنبال آخرت بودید، کف آخرت. این یه بحث. یه بحثای دیگه‌ای باز اینجا هست که یه مقداری احیانا عرفا پیگیری کردن، یه مقداری حالا اخلاقیون و عرفای مقداری اینجا بازم البته خیلی جای کار داره اون برش، که چه ارتباطی هست تو همین فقه فردی با مراتب بالای شریعت. اصلا ما قبول داریم که شریعت ظاهر و باطن دارد؟ قبول نداریم. اگر قبول داریم چه ارتباطی بین اینها هست؟ خود ظاهر و باطن داشتن شریعت یه مقداری عرفا کار کردند حالا، ولی از بحثایی که خیلی خیلی مهم و پایه است، حتما باید با اون آشنا بشید، خیلی بهش نیاز داری، اما متاسفانه تو دروس و رسمی حوزه مغفوله. خیلی بحث اثرگذاریه، تو اصلا فکرتون نسبت به دین همین چیزشون عوض میکنه، بحث ظاهر و باطن شریعت. از اون مظلومتر و غریبتر اینه که کسی بخواد هندسه ای بین این ظاهر و باطن تنظیم بکنه، بگه چه رابطه ای بین این ظاهر و باطن هست، بین مسئله جهنم نرو و بهش برو چه ارتباطی با مسئله مثلا قرب الهی هست، اینجا چه ارتباطیه. این بحثا دیگه خیلی دیگه پیچ میخوره با، ولی بحثای بسیار مهمه که باید اینا باز اونها یه مقداری البته کار شده ها، اما این بحثا که قبلا عرض کردم که در عرض این فقه یک نظام دیگری از فقه باید تنظیم بشه، حالا ما با دوستان این طریقه را تعبیر میکنیم، میگیم نظامات فقه، یعنی چند نظام، یعنی کلن همه چیز مستقلش احیانا ممکنه حتی یه اصول مستقلی شاید براش تدوین بشه تو مثلا برای فقه حکومتی محتمل هست، حالا میگیم یه چیزای تو ذهنمون هست، اینا خیلی بحثا رو عوض میکنه. خب ما تو ای کی 15 یه مقداری این بحث گفتیم، میگم نه که اون جا بستیم، اون شاید جز اولین فایل هایی که تولید شد اون بود، کارو گفتیم بخونید که اینجا راحت تر جلو بریم، آیا اون فرصت نکردن من این مقدار حالا تا اون بارگذاری بشه طول کشید فایل ها بارگذاری بکنن و ارسال بکنن، ولی حالا بعدش گوش کنید. ما اینجا دنبال این هستیم که آقا این بنده خدا جهنم نره، مسئولیت خودمون رو این میدونیم. شیخ انصاری میگه من مسئولیتم اینه. خب اینجا یه بحثای مطرح میشه ها، یعنی شما از این بحثای پایی کلامی که روی اون اصول بار میشه، که روی اون فقه بار میشه، همین ما اینو دنبال این هست که شخص جهنم نره و بعد پایی اینا نتایجی گرفته میشه، بعد که اصلا کل شریعت تو این لایه بر این مبتنی شده است که رابطه عبید و موالی عرفی رو شارع اومده الگو قرار داده برای رابطه خودش با مؤمنین به شریعت خودش. شارع میگه که من با این مؤمنین شریعت خودم الگوی رابطم عبارت است از الگوی رابطه بین عبید و موالی عرفی. این از بحثای بسیار پایه است که شما تو اصول اصلا با این زندگی میکنید. اما پایش کجا اثبات میشه؟ این چیزی که اصلا نمیخورید. که اصلا میگن که شاره رو حرف عرفا اینطوری میگن دیگه، یعنی شاره این لایه رو اینطوری قرار داده به خاطر اینکه اصلا نوع مردم ظرفیتشون قابلیت استعدادشون غیر این رو بر نمیتابه. تشرع متشرعین معمولی برای اینکه با شاره همراهی بکنن تا همین حد، یعنی شاره اومده خودشون تنزل داده، تنزل داده، تنزل داده، اعتبار شریعت رو به اندازه پایین برده که شریعت ملکوتی بخواد در عالم ماده یک ظهور عمومی و فراگیر داشته باشه که همه مردم دیگه این مرحله از رشد داشته باشن. حالا هر که مستعد بود بیاد مراحل بالای رشد که افراد کمی هم هستن، اونی که بخواد همه مردم پوشش بده تنها الگویی که جواب بده اینه. ولی مقدار اینا رو عرفا کار کردم خیلی کم. این اثرات داره، خیلی اثرات داره، خیلی اثرات. احیانا توزه بعضی این برش های اشکال میکنن، اخیراً این بحث مطرح میشه که آقا شما چرا هی دارید مقایسه میکنید اینها رو، مثلا خدا رو دارید مقایسه با ملای عرفی، مراحل حکم، مثلا مراحل حکمی رو بخواید مثال بزنن، هم علم مصلحت پیدا میکنه، شوق مصلحت پیدا میکنه، تحقق شوق مصلحت پیدا میکنه، انشاء میکنه، اینا رو چرا دارید خدا رو با ملای عرفی مقایسه میکنید؟ این از اشکالاتی که اخیراً بعضیا به سلف ما کلن مطلب میکنی که آشان پایه رو چرا اینطوری اومدی؟ چرا پایه رو اینطوری اومدی؟ به حالی که به حضرت اهل معرفت معتقدن که نه اتفاقا اینا درست اومدن، اما فقط برای لایه پایین شریعت درست اومدن، باید هم اینطور باشن. چرا؟ و اینا متدین که اصلا الگوی دیگری برای نوع مردم متدینین ما جواب نمید. شما بخوایی مردم نوع مردم متدین ما رو روش بدی، باید از همین خوف جهنم شروع بکنی. غیر این شروع بکنی که آجان از هم که عبد بعضال چی؟ بعض هم عبدالله خوف من النار چی؟ فتلک عبادت العبید. اصلا پایه این از اینجا شروع میشه. از غیر این شروع بکنی اصلا جواب نمید. اینا رفت بدید به اون فرمایش حضرت آقا به مبلغین که آقا حضرت آقا میفرمایند که آقا اون جنبه انذار رو غلبه بدید تا جنبه تبشیر. ثقل رو انذاره، حجم سنگین، ثقل نه ثقل اهمیت ها، ثقل حجمی، حجمی رو انذاره. بعضی از بزرگان هم شنیدیم که میفرمودن آیات و سور اول قرآن که نازل شده بحثش بیشتر خوفه. ام قرآن هم این پایه تمدنی که شروع کرده، تربیت رو آغاز کرده تو 40 سالگی رسول الله و اون سالهای اول فعالیت ایشون تو مکه، این تمدن اسلامی که از اونجا قرآن پایه زده استارت شده، قرآن جامعه رو با تربیت خوفی شروع کرده. بعدها احیانا حالا آیات شوقی و تا برو حالا احیانا آیات بالاتر و رضوان و من الله اکبر و اینا نازل شده. خب خیلی از بحث مقدار دور شدیم، ولی این بحث شاید پایی هست. شما اینا احیانا حل نشه بعدش که اصلا خود رسائل اینا فقه اصولتون حل نمیشه. آقایت هم فقه اصول میشه حلش کرد، ولی خب یه چیزای بالاتری باید از دین توجه بکنید، اونا حل نمیشه. خب پس ما تو اینجا بحث ما سر عذاب اخردی و ما کننا معذبین. ما اینطور نبود که عذاب بکنیم، ما عذاب کننده نبودیم حتی نبعث رسولا، تو اینکه یه رسولی رو بفرستیم. بناهن علا ان نبعث رسول کنایتون ام بیان تکلیف، باید که بعث رسول کنایت خب نیست که خدا هر چیز رو خواسته خب بعث رسول کرده، خب رسول بفرسته برم چیز رو بگو. نه، خب یک سری از احکام ما با عقل میفهمیم، مثل چیزایی که شیخ هم گاهی میگه بالعدلت الاربعه، میگه حفظ کتب زلال حرام است بالعدلت الاربعه، غیبت حرام است بالعدلت الاربعه، تو مکاسب داشتید دیگه اینها رو. خب اینا کنایتون هم بیان تکلیف، فهمت که گاهی قد عقل میگه یه چیز داره از اوصیا ما میگیریم، اوسیا از رسول گرفتن، مشکل بیشتر سر عقل، اما اشکال نداره اون موارد عقلی کمال لانه یکونو به غالبا بیشتر شریعت از رسول میاد. شما فقه رو نگاه بکنی، فقه 99% خورده ایش نقله، یه مختصر یه چند تا بلادلت را عبرده. اجماع هم نگاه بکنید، آقایون میگن که آقای اجماع دلیل مستقل نیست، کاشف از سنت، درسته؟ خوندید دیگه تو مضافم، اجماع کاشف از سنت و حجت. کما فی قولک لا ابرح من هذا المکان حتی یعذن المعذن، یک آقا تا معذن از آن نگفت من جو تکون نمیخورم. معذنشون چیه؟ معذن که خصوصیت نداره، معذن این که آقا یه سندی بیاد برای این که وقت مثلا اذان شده، اذان که شد من میام. این کنایه است، کنایتون عن دخول الوقت، این یه احتمال. خب که آقا جان منظور از بعث رسول کلن بیان تکلیف از هر طریقی، پس اگر کنایه بود شامل احکام مستقله عقلی هم میشه، چون مراد جدی تو معنای کنایه چیه؟ معنای دومه دیگه، مراد جدی در معنای کنایه دومی هست. خب بعدی او عبارتان عن البیان نقلی، یعنی که بگیم نه بعث رسول کنایت مطلق بیان تکلیف نیست، کنایت همون ادله نقلی هست. خب اگر اینطوری بگویی، یعنی خداوند متعال به خاطر مخالفت با احکام مستقله عقلیه عقاب نمیکنه، میگه نه اونم عقاب میکنه، اما این استثناء و یخصص العموم به غیر المستقلات. میگیم که آقا جان در مستقلات عقلیه ولو بعث رسول نشده دلیل نقلی نیامده، اما باز عذاب میکنه، باز عذاب میکنه.
لعنه ها یکونو بهی غالبا، یعنی بهی رو به چیز رسولیم دیگه، بعث رسول.
بعث رسول
بعد دوباره
بعث
رسول
الان
اینجا چی
فرقی کرده؟ فرقش اینه که تا اولی میگوید که بعث رسول کنایه است از بیان تکلیف،
چه
مطلق بیان تکلیف، چه عقلی چه نقلی. خب یعنی خود مراد جدی در لفظ منعقد شده است، این لفظ ظهورش در مطلق بیان تکلیف، چه عقلی چه نقلی. این اولی. در دوم میگوید که نه، منعقد شده است ظهور لفظ در خصوص بیان نقلی. بعد میگه آقا شما که از خارج میدونید یک سری از مختصری از ادله عقلی هست، یه درصد فقه عقلیه، میگه خب اونو میگیم استثناست که اونم دلیل اعتبار داره باشه.
چون این غیر غالبش چی میشه؟
غیر غالبش اون یه درصد احکام عقلی میشن دیگه، چیزایی که با عقل اثبات شده.
لعنه های اونو بهی غالبا، یعنی با بعث رسول غالبا، که بعث رسول هم گفتیم که عقلی چه غیره.
این لعنه و تعلیل این است که چرا شما میگویید بعث رسول کنایه است از بیان مطلق تکلیف. این فقط تعلیل اینه، به بحث انعقاد ظهور رفت مستقیم نداره. میگه که آقا جان چون غالبا احکام به وسیله رسول گفته شده، پس صحیح است، ذوق میپذیرد که شما بعض رسول را در لفظ کنایت بیان بدانی، مطلق بیان.
روشن نشده.
میگه
که غالبا، چون غالبا بیان تکلیفهای ما با بعض رسول اومده، برای همین ما اینجا رو کنایه میگیریم.
کنایه از چی میگیریم؟
کنایه از بیان تکلیف.
بیان مطلق تکلیف. پس لفظ ظهورش تو چی منعقد میشه؟ ما کننا معذبین حتی نقیم البیان.
حالا چه عقلی؟
چه عقلی چه نقلی؟
چه نقلی؟
خب این دیگه تخصیص نمیخواد. تموم شد راستو دیگه، تموم شد. هیچ تخصیصی چه استثنا نداره. تموم شد.
بعد
خب
چرا اینجا
غالبا
گفتم؟
غالبا وجه صحیح بودن این کنایه است. میگه آقا کنایه رو باید ذوق بپذیره. آیا ذوق میپذیرد که شما از مطلق بیان به بعث رسول تعبیر بیاورید؟ میگه میپذیره. چرا؟ بخاطر اینکه غالب بیانهای شرعی با بعث رسولم. مثل اینکه شخصی میگوید که آقا جان من تا معذن از آن نگه از اینجا تکون نمیخورم. خب میگیم آقا جان اگر احیانا از یه راه دیگری فهمیدی وقت نماز شده تکون میخوری؟ میگه آره تکون میخورم.
میگیم خب آقا چون که از مؤذن اذان نگفت، امروز مؤذن خوابمون اذان نگفت، میگه آقا مؤذن ما تو 365 روز سال یه روز ممکنه خواب بمونه. خب چون 364 روز با اذان او ما میفهمیم وقت نماز شده، من این تعبیر رو به کار بردم. حالا استثناءن امروز همون روزیه توی 365 روز، امروز خواب مونده، من از راه دیگه فهمیدم و از آن وقت شده، بازم از مکانم تکون میخورم. روشن شد؟ حالا خروس خواب بمونه که برای صبح میشه به هر حال، ولی خب غالبا خروس های این دور زمانه، ما یه خروسی بود کنار من این همسایه داشتیم، همه یعنی 24 ساعت میخون، شبا از ساعت ازن تقریبا 2 ساعت مونده به اذان شروع میکرد، یه ساعت مثلا سروف اینطور شروع میکرد. عبارتون عن البیانه، احتمال دومی که بگیم نه، بعث رسول همون بیان نقلیه. خب میگه اگر بیان نقلی گفتی، احکامی که شما اونا رو با مستقلات عقلی اثبات کردی، طرف از اونا مخالفت بکنه، آخه میگید عذاب داره، میگید استثناست، یه درصد هم اونطوری اثبات میکنیم. اینم یه احتمال. احتمال سوم این که ما قائل باشیم، اینو دقت بکنید، اینا رو جای دیگه نخوندید، اولی اولین بار میبینید. احتمال سوم این که بگید که نه، عقل امکان اثبات احکام فرعی فقه و شریعت رو داره، ولی شارع لطف ملتزم شده است، خداوند متعال خودش بر خودش واجب کرده است که مادامی که بیان نقلی نیاورد، به خاطر مخالفت با صرف حکم کشف شده با عقل عقوبت نکنه. اگر فرض بکنیم مثلا وجوب رد ودیعه تنها دلیلش عقل باشه، عقل میگوید که آقا مردم رد ودیعه نکنن اختلال نظام پیش میاد، پس رد ودیعه واجبه، ولی هیچ آیه و روایتی براش نیامده باشه، اینجا ما ملتزم میشیم که عقل میتواند بفهمد حکم الله رو، کشف میکنه حکم الله رو، اما اگر کسی رد ودیعه نکرد عقوبت اخروی نداره. شارع ملتزم شده که حتما قبل از عقوبت اخروی دلیل نقلی بفرسته، و شاید هم یکی از شواهدش این باشه که شما هیچ حکم فقهی شاید نپیدا نکنید که فقط با عقل اثبات کنید، حتما یه آیه اجماعی چیزی هم حتما اونجا پیدا میکنید، حالا اون اجماع احتمال مدرکی، ولی آیه رو باید پیدا میشه ناهم، مثل اینکه آقا مثلا وجوب رد ودیعه، حرمت غیبت، حرمت حفظ کتب ضلال و امثال ذلک. میدونید ما در وقت مستقلات عقلیه اخباری رو ما که کلن قائل نیستم، حالا اشاعره که از بیخ اون که چی، اخباری رو ما هم که قائلن که این کار نیست، ولی از اصولیون ما داریم کسانی که اثبات احکام فرعی فقهی رو با صرف عقل قبول ندارن، اشکال میکنن. اون مقدماتی که مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه چید و مرحوم مظفرم بهتون یاد داد، اون مقدمات ما هم رسولا یه جایش اشکال داریم. و مقدمات تمام نیست، و اینکه عقل بتواند حکم الله رو کشف کنه، حکم الله به این معنی که داریم میگیم تون ای کیف 19 توضیح داریم، ما تونجا اون حکم الله یعنی حکم فرعی فقهی که در فرض مخالفت برید ما رو اقرب جهنم بیاد سراغه تو قیامت، این رو عرض میکنیم، اینو با عقل اثبات کردنش محل اشکاله. خود مرحوم علامه طباطبایی هم همین آیه یک کلمه داره که ایشون هم میگه من جا قبول ندارم، ایشون هم یک کلمه داره با اینکه اخباری نیست، اصولیه، از آقایون مطرح حوزم الان داریم کسانی که مستقلات عقلیه رو کافی نمیدانن. خود ما هم راشقای از قدیم یه چیزی تو دلمون بوده، اشکال مهم ممنن این بوده که اینی که یه مقدمی که دارن میگوین ذم المولا عقابه، این یکی از مقدماتشه دیگه، این ذم المولا عقابه رو ما ندیدیم جایی اثبات بکنه.
چرا میگیم باید اونا اثبات بکنن؟ ما باید اثبات بکنیم که طبق قاعده لطف اینجا چیز نمیشه، عقاب نمیشه.
ببینید شما میخواید اثبات بکنید که بابا بگید که آجان یه حکمیه تین حکم را عقل من گفته هستم، من دیدم رد ودیعه نشه یا غیبت بشه اختلال نظام پیش میاد، لذا گفتم که رد ودیعه هستم، یا اگر غیبت و قبیحه، این رو فهمیدم. این هم هم قبول داریم. حسن و قبیح هم به معنای ینبغی ان یفعل و ینبغی ان یترک، این هم قبول کرد. اما اینی که عقلا اینجا مذمت میکنن، پس شارع هم به ما هو رئیس العقلا حتما مذمت میکنه، این هم قبول کرد. اما اینی که از اون برم، خب فرض ما اینه که ما دنبال عقوبت اخرویم دیگه، خب از این وقتی ها شارع که به ما هو رئیس العقلا مذمت میکنه، مذمتش عقوبت کردنشه، اینو ما ندیدیم کسی اثبات بکنه.
لطف
جواب
اثبات میخواد
چی؟ لطف هر نگه لطف اثبات کردین یا شون که لطف مناقب بی هر دیگه
لطف اینجا چیز استفاده
فوتوشه که به همچی اثبات حالا اگر گیریم شون لطف هم نتونید اثبات بگیر آزان لطف رو قبول ندارم برای هم نمیشه اثبات بکنید که این حکم هست دیگه.
یعنی اصلا که وقتی استحقاق عقاب داشته باشه، استحقاق مذمت داشته باشه، بالاخره عقاب بشه.
نه چون اصلا بشه. کجا این میگید این اصله؟
نه خب بالاخره این که استحقاق عقاب داره،
استحقاق مذمت
داره، استحقاق مذمت داره،
باید عقاب بشه.
خب حالا که عقاب نشه
اونطوری، اصلا تو همون رابطه عبید و مواری عرفی هم اینطوری نیست. تو رابطه عبید و مواری عرفی بین جواز مذمت و جواز عقوبت یه لایه قائل هم
تجربی هم اینطور بود، یعنی استحقاق عذاب به استحقاق چیز به مذمت پیدا میکرد، خب عذاب
اونجا بحث به حسن فعل فاعلی هم البته هست. اما یلتزم به وجوب تأکید و عدم حسن العقاب الا مع لطف تأیید العقل بالنقل، یعنی اینکه اینطوری بگیم که آجان مادامی که تأکید نشده، منظور تأکید دلیل نقلی نیامده، مادامی که دلیل نقلی نیامده است، این وجوب تأکید رو وقتی میخواید به استادتون توضیح بدید تو امتحان شفاهی نمیگید به وجوب تأکید، میگید به وجوب اومدن دلیل نقلی. و عدم حسن، منظور از حسن اینجا اصل جواز ها، منظور از حسن اصل جواز، عدم جواز عقاب الا مع لطف. خب میگه چطور خدا لطف کنه؟ خدا لطف کرده عقل داده. میگه بله خدا لطف کرده عقل داده، ولی من یه لطف دیگه میخوام، به تأیید العقل به نقل، یه لطف بکنه نقل رو هم بفرسته کناره. تا این کارو نکنه جایز نیست عقوبت بکنه. شما هم که دنبال عقوبتی تو اصول حس اینجا به معنای صحت عقاب، جواز عقابه. مادامی که شارع لطف نکند و دلیل نقلی مؤکد نفرستد، حق عقوبت ندارد. اینو خدا خودش بر خودش ملتزم شده، اینو خدا خودش بر خودش ملتزم شده که یعنی واجب کرد خدا. این یه حرفه، یه حرف همی که بگیم نه اصلا بحث نیست که خدا لطف کرد بر خودش ملتزم شده، اصلا عقل واقعا نمیتواند کشف بکنه. نه حتی دیگه هست، نه با همین فرقی دارن. یه بار که میگویید عقل توان کشف حکم الله رو ندارد، همین که اخباری ها میگن یا علامه طباطبایی میگه، ما هم گفتیم تو اشکال داریم اینجا، واقعا به نظر مقدمات و مستقلات عقلی تمام نیست. یه اینطوری بگید، این یه حرف که بگید عقل نمیتونه حکم الله کشف بکنه. احکام حکم الله از او احکام فرعی فقهی ها، خدا هست توحید و نبوت رو کشف میکنه، همون داره حکم الله اینه، حکم فرعی فقهی، اینو منظورم. یا اینو بگی، یا این حدی که الان اینجا میگه، میگه که نه میتواند کشف بکنه، اما خدا خودش تفضلا خودش بر خودش واجب کرده که تا لطف نکنم، لطف مجدد نکنم و نقل را به کمک عقل نفرستم، عقوبت نکنم. نیت دیگه است که کتاب اینو داره میگه. بنا ان علا ان من اللطف یوجب قبح العقاب دون الذم، بنابراین که اگر لطف نکنه، یعنی لطف دوم، لطف تأیید عقل به نقل نکنه، خب میتونه مذمت بکنه اما عقوبت نمیکنه، حق عقوبت نداره.
قبیح که نیست،
قبیح ممنوع، قبیح ممنوع بودن دیگه.
اگه
ان من قلب جوجو خوف عقاب، یعنی اگه عقاب کنه قویه در اصلا اینطور نیست، چون عقلش بالاخره میفهمیده که
اصلا که قبح عقاب خدا قراره، وقتی عقاب فعل خداست، حالا این که خدا کار قبیح کردی ها، حالا تو بگم شو هر دو احتمال شاید تو مطلب باشه، الان نو باید روش بیشتر فکر میگردم، یعنی به ذهنم نرسید فکر کنم، چون دو تا احتمال میشه مطلب، یکی که بگوییم که خدا یا من میفهمم این بحث کلام ها، حجیت عقل در کلام که محل نزاع با اشاعره است، اینو ما هممون قبول داریم، اخباری هم قبول داره، علامه طباطبایی هم قبول داره، هممون قبول داریم. خب در کلام فهم عقل و شیعه همه قبول داره، در فقه، در فقه فهم عقل محل نزاعه، محل بحثه. ما در بحث کلامی میگوییم که خدایا برای تو قبیح هست که به صرف این که عقل من فهمید حکم الله رو بیای عقوبت بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه عقل من نمیتواند کشف بکند که اینجا اگر مخالفت میکرد به عقوبت تو میرسید، فقط اینقدر فهمیدی که تو مذمتش میکنی، عقل من تا مذمت تو میفهمی عقوبت رو نمیفهمی، خدایا پس تو هم حق نداری من عقوبت بکنی. این یه احتمال
همین که اینو داره میگه، یعنی میدونه
نه دیگه چون میدونه
همین که اینو داره میگه، یعنی
میدونه
که خدا میتونه عذاب کنه،
میتونه، نمیتونه، میگه که خدایا تو نمیتونی من عذاب کنی، چون منی که در دنیا داشتم دروغ میگفتم یا غیبت میکردم، من این غیبت میفهمیدم کارم زشته، اما نمیفهمیدم کارم حرامه، میخوای مذمتم بکنی مذمتم بکن، ولی حق نداری عقوبتم بکنی چون نمیفهمیدم اینو. خب دقت فرمودی؟ خب این یه احتمال که حرف علامه اینه، ما رتبه با همین بیشتر میفهمیم، بیشتر ارتباط میگیریم. یه احتمال دیگه هم اینه که ظاهرا برخی از بزرگان اینطوری دارن میگن، کتابم حدس میزنم اینو داره میگه، میگه که خدایا منی که تو دنیا داشتم غیبت میکردم میفهمیدم میتونی من عقوبت بکنی، اما خودت اگه یادت باشه خودت ملتزم شدی، خودت بزرگواری کردی و ملتزم شدی که کسانی رو که فقط با عقلشون حرمت رو میفهمن تا نقل بهشون نرسه عقوبت نکنی. پس خدایا به من که نقل نرسید، حالا که ملتزم شدی بودی که پس من عقوبت نکن، یعنی استحقاق عقوبتش رو هم میفهمه، استحقاق عقوبتش رو هم میفهمه، اما از باری میگه خدایا خودت هم ملتزم شده بودی،
لازم
التزام خدا را اصلا لایق نمی‌دونم. حالا اینکه این حق از کجا اثبات میشه؟ این اصلا اینجا مطرح نشد.
دوم دیگه این جواز دیگه
نمی‌تونیم
بگیم که عدم حسن اینجا
معنی همون حسن
بگیریم، نه جواز.
نه حسن زن دیگه.
عدم حسن عقاب.
نه دیگه میگه عقاب قبیح به خاطر التزامه. یعنی عقاب لولا التزامه قبیح نبود. اما حالا که ملتزم شدی تو که دفع نمی‌کنی، با توجه به التزامی که داشتی و دفع کردنم از تو هاشا، پس قبیحه.
یا التزام و عدم فهم مورد اول که عدم علم
ما به حرمت، اما تو اون فرض اول، تفسیر اول اصلا بحث التزام نیست، اصلا میگه حالا قبیح عقوبت بکنی. الحمدلله کلاس خوبیه، اشکالات سوالات دوستان ما رو امیدوار کنم، ولی خب پیش مطالعه ما بحث اینم لازمه. و علا ای تقدیرن فتدل علا نفی العقاب قبل البیان، برات اثبات میکنه اون چیزی که اصولی در براءت میخواد، هر اصولی در براءت اثبات میشه. حالا این احتمال یلتزم، این عده سومی، ما دو سه تا احتمال داشتیم، میگه کنایتون ام بیان تکلیف، دو عبارتون عن بیان نقلی، سه یلتزم وجوب تأکید. خب این آخه دلیلش چیه؟ این اینجا اصلا مطرح نکرد این ملتزم ها از کجا ملتزم شدن، اینه اینجا مطرح نکرده. شما هم سوال پرسیدی این از کجا، این باید جای خودش ببینیم آخه این حرف داری داری یا نداری. توی یکی از شروع یه استدلالاتی برای این قول آورده بود، الان این کما سر ره بهل بعض، این منظور از بعض ظاهرا محمد خواجه نصیر الدینه، خواجه نصیر رحمت الله علیه، نظرشون اینه. تشریح المقاصد نگاه بکنید، بله اشتباه نکنه الان سریع پامرخشم معطل نمیشم. ظاهرا استدلال این قول اونجا آورده، استدلال مرحوم خواجه رو به این مبنا آورده که چرا مرحوم خواجه نظرش اینه. و فیه الان مرحوم شیخ اشکال داره، اشکال مهم مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینه که میفرماید اصلا این آیه بحثش در مورد عقوبت اخروی نیست، این آیه در مورد عقوبت اخروی حرفی نداره، بحث این آیه در مورد عقوبت دنیویه. آیه میگوید که و ما کنا معذبین، ای امت پیغمبر آخر الزمان، سنت ما در امتهای قبلی اینطوری بود، سنت ما در امتهای گذشته اینه که ما عذاب نمی کردیم تا بعث رسول بکنیم. خب این الان اثبات نمی کند که منظور عذاب هم یعنی برحال بلاهایی که اومد، سیل حضرت نوح، صاعقه ثمود و تنباد عاد و سنگ باریدن بر سر قوم لوط و اینایی که هست، ما اینها رو بعد بعث رسول کردیم. و الان چه اثبات میکند که شماها یه جایی اومدید شربتتون کردید روز قیامت عقوبتتون نمیکنی؟ ارتباطی بین اینها نیست. ممکن بود که شماها رو عرض کنم که احتمال بدید شربتتون حرامه عقوبت میکنید تو قیامت، مناقبتی نداره. میگه اونها رو تا این بعث رسول نکردیم سیل نفرستادیم، اما شما رو شرب توتون بکنید چون احتمال حرمت میدی، ما رو عقب جهنم رو دارید، وقت ما رو عقب جهنم دیگه. شاهد این احتمال چیه؟ شاهد چون تعبیر کناس، کنا فعل ماضی، قیامت که جلوی ما نیست، قیامت پیش روه، قیامت قربش برسه. نفرمود که لان و عذبو، ما عذاب نخواهیم کرد، لن و عذبه که گفتن لن مخصوص آینده میکنه، فرما ما کن نام عذبی. اینجور اشکالات که هم میبینه کلمه به کلمه اینجا کل بی جای بحثه، ولی خوبه که دوستان مثلا سیاق آیه را اگر نگاه بکنید، سیاق آیه من یه لحظه بیارم، سیاق آیه قسمت های بعدیش نگاه بکنید بحث عذاب های دنیوی، یعنی ادامه آیه 16 اینه و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها حق عليها القوم فدمرناها تدميرا. این دمرناها تدميرا ما رو گذاشته است. و كم اهلكنا من القرون من بعد نوح، ما رو گذاشته است دیگه، اهلكنا مثلا از نوح تا شما نگذاشته. ولی اگر آیات قبلش رو نگاه بکنید برعکس میشه، اگر آیات قبلش رو نگاه بکنید برعکس میشه، تو اونجا باز با فعل ماضی برای آخرته. آیه 13 اینه و کل انسان الزمناه طائره اونو قبل رمال آخرته، و الزمناه که فعل ماضی طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشور. نخرج و مزاره، اما علزم امام هم در مقابل شیخ همین آیه رو برده که این علزم نام ماضیه. خب یعنی قسمت قبل آیه رو ببینید بحثای آخرته، بعدش نگاه کنید عذابهای دنیا. خب البته تو آخرت بحث عذاب کم تره، حالا لا تزر و وازرتون حالا هست. خب بعد اینجا جاهای بحثه، اصلا یه لقائل ان یقول که این تعبیر ما اونم فعل جمع مده ما کن نام از لبینه، اصلا در مقام بیان سیره مطرح میشه. میگه ما اینطوری نیستیم، یه پادشاهی داره حرف بزنه ما اینطوری نیستیم، به ما نمیخوره، دون شعن ماست که بیاییم به هر حال قبل بحث رسول عذاب بکنیم.
اشکاله چیزم گرفتن اولویه، گفتن که حالا دنیوی و طریق اولا شمال از رو
حالا تموم کنیم، بساتون یه تکلیفی دارم، تو اون تکلیف خیلی چه باید حل کنیم کار دارم باتون. خب سما بعد همینجا بگم یه تکلیف رو الان بگم، خواستم تموم کنم ولی خب الان تکلیف رو بگم. ببینید آقا جان تکلیف اینه، علامه طباطبایی تو اینجا با شیخ همراه، نظرش مطابق نظر شیخه، یعنی دلالت آیه رو قبول نداره، بعد برابره. اما ایشون یک سری استدلالات و شواهد تفسیری ظریفی میاره که اصلا تو کتب اصول از حرفا نیست، چون خیلی آدم ظریفی، یعنی اصلا چیزی که ایشون میگه نقمه خیلی ایشون حرف داره که هیچ جا نیست، ایشون خیلی حرف داره که هیچ جا نیست، کمی بحثه که اصولی مون خیلی حرف داره که هیچ جا نیست. اون حرفی که شهید متحری داره که 80 سال بعد باید بشینن کتاب های این مرد رو نگاه کنن یعنی چی گفته، حالا 80 سال هم نقل میکنن 200 سال هم نقل میکنن، من حالا سالش رو نمیدونم ولی اینو میدونم که همین کاره، یعنی خیلی حرف که کتاب های ایشون هست که لابلا هاست، ظرافت ها کتاب های ایشون پر انگیزن، ایشون یه حرف هایی داره ولی خلاصش میکنه براعت رو قبول نمیکنه دیگه، به نظرم تهشه دیگه، دیگه هر چی شاهد میشد اوورد به براعت رفته داره، ایشون خیلی شاهده خوبی داره که میگم تو اصول نیست از اینا، این هم دوستان دارم مطالب فهمیم. از اون برشم امام نقطه مقابلشه، امام صاحب کنید تعبیر امام بیارم
چه
یه مهمانشون در آوازم بله که یاد سرسده خواب المیزان جلد 13 صفحه 57 امامم تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 208 جلد 3 صفحه 208 تنقیح الاصول امام تعبیرش اینه که لا اشکال فی دلالت الآیه علی البراءه به ابلغ وجه، امام میگه که هیچ اشکالی در این که این آیه به بلیغترین حالت ممکن و به بلیغترین حالتی که میشد دلالت بر براءت میکنه توی نمیشه که اشکال کرد. خب فراش امام باید برید دو آره صفحه 208 تنقیح الاصول. تکلیف اینه، ببینید ما اینجا چند تا سوال اصلی داریم، سوالات رو در این شاید بودیم مثلا بگیری خواهد اینجا یه سوال اصلی وجود داره که اینو اگه کسی حل بکنه مسئله حل میشه،
در اون همین آیه
آره دیگه همین باید دلالت آیه بر براءت، کسی این اشکال رو جواب این سوال رو حل بکنه دلالت آیه بر براءت رو میتونه جمع‌بندی کنه که پس یا نیست. ممکنه بگید نه دو تا اشکال اصلی وجود داره یا سه تا اشکال اصلی وجود داره، سوال بگم حالا اشکال نکنم، اون چند تا سوال اصلی که اونا رو حل بکنی میتونی در مورد آیه نظر بدی رو در بیار. یک کمی شاید سخت باشه آفز دوستان، شاید زود ما این تکلیف رو گفتیم ولی بعد هم نیست، خوبه قلدش این که تو گوشی ذهنتو میمونه. خب اما بحث بعدی به نظرم باید از واجبات استفاده بکنیم. عرض کنم که اینجا یک بحثی خیلی بزرگ پیش خورده، چند بحثی هم قاطی شده، مطرح می مقدار پیچ داره، ماجرا از اینجا شروع میشه که اینطوری علمای بزرگوار ما بعضی اومدن به این آیه استدلال کردن که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه نیست، یعنی از اینجا بیان یک ما از این بار باش کنیم استدلال به این که ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست، این حرف لزومه شاریاد اخباری ها نه اندازه خبتم از بسوری این حرف رو داره. خب بعدش نفر دوم بزرگوار اومده این استدلال رو رد کرده، رد استدلال بالا. بعد تو مرحله بعدی یه بزرگواری اومده گفته شما که اینو رد میکنید چطور اومدید به همین آیه تمسک کردید بر براءت؟ اثبات براءت با آیه تنها تناقض است.
بین
رد استدلال بالا و اثبات براءت بالا تناقض. چون هر چهار مرد شیخ وارد میدان میشوند، شروع شیخ از اینجاست. دیگه آقا جان تناقض نیست. نبوده تناقض. یعنی الان ما یکی یکی باید چیکار بکنیم؟ آره یکی یکی باید اول اثبات کنیم اونی که استدلال کرده شروع استدلال کرده، بعد بگیم اونی که رد کرده شروع رد کرده، بعد باید بگیم که بین این رد و بین اثبات براءت چرا تناقض هست، که بعد بگیم که نه آقا این حرف درست نیست، تناقض این شد فرایند بحث که درستان پای باشی. خب مرحله اول که خود استدلال استدلاله دارد میگوید که آقا تا بعث رسول که بیان نقلیست نیاید حکم شرعی اثبات نمیشود، در حالی که شمای فقهای اصولی میگویید کسی با مستقلات عقلی مخالفت بکنه عقوبت داره. اشعری تو مرحله اخباری تو مرحله اول ما اینو میگه، اخباری میگوید که نه آیه میگوید همه دین از رسول باید گرفته بشه، من قبول ندارم رسول کنایه است از مطلق بیان، رسول فقط بیان نقلی رو داره میگه، رسول فقط بیان نقلی است، پس بیان عقلی منجز تکلیف نیست. شما اصولیین دارید میگویید آقا با عقل میشه حکم شرعی رو کشف کرد، نه خیر با عقل نمیشه حکم شرعی رو کشف کرد، فقط باید رسول بیاد. این مرحله اولیه که یه اشعری داره، اشعری هی میگم یه اخباری داره به یک اصولی خطاب میکنه. آقا دوباره ساعت داره داره میشه ببندیم اشعال شرمند. خب این هر بوم رد، این مرحله دوم است. این رد رو ظاهرا جناب فاضل تونی فرمودن. فاضل تونی فرموده که آقا آیه شریفه میفرماید که ما عذاب نمی کنیم. من اصولی دارم میگویم اگر اومدی با مستقلات عقلی مخالفت کردی مستحق عقوبتی. من اصولی حرفم اینه. خب آیه میگه من عذابش نمی کنم. خب همه ما میدانیم خیلی ها مستحق عقوبتن ولی عذاب نمیشه. عفو خدا شامل حالشون میشه، شفاعتش شامل حالشون میشه، باقی ماندگانشون حمد سوره براش میخونن، خیرات صدقات و امثال ذلک. خیلی ها مستحق عقوبتن. همین عرض کردم دیگه، دعای 16 همه سعی ویسات جاده رو نگاه بکنید انسان دستش میاد یه چیزایی که آقا شما هر این که یه بار گناه کردی خدا تو رو بندازه جهنم بعدم تو رو نبخشه بهت ظلم نکرد. خب این قاضی کلی آیه میفرماد ما عذابش میکنیم. خب باش خدای دست در نکنه که عذابش میکنیم. اگر فرض بکنیم عقل ما فهمید که رد ودیعه واجب است، هیچ دلیل عقلی یا نقلی هم نیامد، فقط همینه داشتیم که رد بدیه واده، فقط عقل. حالا کسی مخالفت کرد، من اصولی فتوا میدهم که این مستحق عقاب. آیه میگه این عقاب نمیشه چون به اثر رسول نشده. خب باش خدا لطف کرد. مگه مواردی که افراد به خاطر عفو یا شفاعت عقوبت نمیشن شما میگید حکم شرعی اونجا کشف نشده؟ حکم شرعی اونجا نیست، حکم شرعی هست. ولی خب عفو اومد و بعد شامل حال شده. اینجا هم خداوند متعال تفضلن بر کسانی که دلیل نقلی بهشون نرسیده عذاب نمی کنه. اما اینطور نیست که عقل نمی توانست حکم شرعی رو کشف بکنه. خب پس این به ان نفی فعلیت تعذیب مال این شماره دو هست که رد بستدن. فإن مال مرحوم محقق قمیه که مرحله سه واقع قبی میگه جناب فاضل تونی شما اینجا دچار تناقض شدی. شما از یه طرفی قبول دادی که این آیه دلالت بر براءت میکنه، از این آیه براءت رو قبول کردی،
از یه طرف هم این حرف رو زدی و خواستی حرف اخباریون اینطوری رد بکنی. این رو محقق قمی به فاضل تونی گفته، حرف اولی حرف اخباری هاست. دو، یعنی اولی یعنی استدلال به این که ملازمه بین حکم عقل و شر نیست، این حرف اخباری هاست. رد استدلال بالا مال مرحوم فاضل تونیه. اشکال به این که بین رفت استدلال بالا و اثبات براءت تناقض هست، این مال محقق قمیه. دفع تناقض مال شیخ انصاری. خب ما قومی می فرماید که فإن الإخبار بنفی التعذیب، این که خداوند متعال می فرماید من این را عذاب نمی کنم، عنایت دارید همه بحثا مبتنی بر اینه که مراد از عذاب، عذاب اخروی باشه ها، یعنی این حرفا بنابر عذاب اخروی داره بحث میشه. اگر شما مثل شیخ انصاری علامه طباطبایی گفتید مراد عذاب دنیاییه، خب حرف خراب میشه، شما عذاب اخروی جلو برید. اخبار به این که عذاب نمیشه، این دل على عدم تکلیف شرعا، اگر دلالت میکنه برای اینکه تکلیف شرعی نیست، تکلیف شرعی نیست، یعنی حرف اخباریه. فلا و چل ثانی، ثانی منظور اون رده. ببینید ما جمعه رو نگاه بکنید، جمعه دوتا بین داره، بینه و بینه، درسته؟ فاعل جمعه کیه؟ فاضل تونی. فاضل تونی فاعل جمعه. بین اول یعنی الاول، بین دوم یعنی الثانی. خب بین دوم چیه؟ این رد من استدلله. اگر قبول دادید که این آیه گفته که عذاب نمی کنه و پس نتیجه بخواید بگیرید که تکلیف شرعی وجود نداره، پس شما باید حرف اخباری رو قبول کردید دیگه، حرف اخباری ردی نگفتید. و الم یدل، اما اگر قبول نداری که آیه دارد میگوید عذاب اخروی به خاطر مخالفت با مستقلات عقلیه نیست، فلا و چل الاول، ولی براءت، براءت اثبات نمیشه. پس میرزای قمی میگوید که جناب فاضل تونی، جناب فاضل تونی، شما اگر قبول داری در مستقلات عقلیه مخالفت کردن عقوبت نمی آورد، که همون حرف اخباری ها رو گفتی و اثانی شما درست نیست، چه داری رد میکنی؟ پس قبول کردی که کسانی که با مستقلات عقلی مخالفت میکنن این عقوبت نمیشه. اگر هم میگویی که نه، عقل اگر اومد یک چیزی رو گفت، فقط عقل بود و نقل نبود، مادامی که نقل نبود نه براءت جاری نیست و عذاب هست، پس شو گفتی این آیت مرسو کردی برای براءت. ببینید جامع بین مستقلات عقلیه و بحث براءت چیه؟ فقدان دلیل نقلی. خلاصه فرمایش میرزای قمینه، میرزای قمی میگوید قربونش بیت به نفاذل تونی، در فرض فقدان دلیل نقلی یا بگو عقوبت هست یا بگو عقوبت نیست. جایی که بعث رسول نشده دو حالتش میاد، جایی که بعث رسول نشده گاهی قد عقل مستقلن حکم میکنه که میشه رد ودیعه و حفظ کتب ظلام، گاهی قد عرضم که هیچی نیست، عقل مستقلن نیست، که میشه مسئله شرب توتون. شرب توتون با حفظ کتب زلال یه جامع دارن، اون که دلیل نقلی توشون نیست. آیه چی رو داره میگه؟ آیه میگوید در فرض عدم بعث رسول یا همان دلیل نقلی نبودن، در فرض دلیل نقلی نبودن عذاب نیست. حالا یا اگر عذاب نیست، هم شرب توتون نیست، هم در حفظ کتب زلال نیست، که میشه پس براءت قبول کن و اخباری ها شاخ به شاخ نشون، یا عذاب هست، خب اون وقت براءت دیگه استقبال نایلون که تو مسخ بکنی. این میشه فرمایش فاضل میرزای قمی به فاضل تونی. شیخ چی میگه؟ شیخ رحمت الله علیه میگه که نه، اینجا یه مسئله وجود داره، اونم این که ما بحثو اینقدر هم برهانش نکن، بیا یک کمی هم پای جدل از خصمت یه چیز رو بگیر، با حرف خصمت ببینیم چی میشه. ببین اخباری چی میگه؟ جناب اخباری معتقد است به این که کسی که شرب توتون بکند این نه که مستحق عقوبته، عقوبت میشه. اخباری معتقد است به این که حتما عذاب برای کسی که شرب توتون میکنه هست، ولی اینکه روز قیامت معلوم بشه که شرب توتون حرام نبوده، او معتقد است به این که یه بچه هم تو بحث حرمت فعلی حکم واقعی بود، حرام واقعی. اخباری معتقد است به این که کسی که شرب توتون کرد در حالی که سندی بر جوازش نداشت اینو قوبت میشه. خب و نتیجهش این چیه؟ کار داره پیش میکاره ها. نتیجهش این میشه که ما به جناب اخباری میگیم که جناب آقای اخباری، آیه دارد میگوید تا بعث رسول نشده نباید عذاب باشه. پس مج اخباری رو ما میگیریم مثل فاضل تونی، میگیم جناب اخباری اگر شما با آیه بخوای اثبات بکنی که حفظ کتب زلال چون دلیل نقلی ندارد عقوبت ندارد، منم مجتو میگیرم، میگم شربتتونم که دلیل نقلی نداشت چرا اومدی گفتی که شربتتون عقوبت اخروی داره؟
این حرف فاضل نبود، شیخ اینجا اومده
این که شاذر که نگفته، حرف شیخه، دفاع مرحوم شیخه. شیخ میگوید که اخباری باید پا واپس بکشه، اخباری باید پا واپس بکشه چون اخباری قائل است به این که عقوبت حتما چی میخواد؟ بعد رسول میخواد. از یه طرفی هم قائل است به این که در شرب توتون این حتما عذاب هست. ما میگیم جناب اخباری در شرب توتون که بعد رسول نشد دلیل نقلی وجود نداره. پس اخباری دوچاره یک اشتباهی هست، آیه حرف اخباری رو رد میکنه. آیه
حد شربتتون رو میگن این همه چیز،
شاید
یه چیز خاص،
شربتتون رو مثال دارم میگم دیگه، در فرض که شما به خاطر فقدان نصف شک میکنید در حب، مثال میزنم شربتتون رو دیگه.
اونا نظرشون اینه که
بله بعد شرب مثاله
حاضرتونی من دفاع کرد ولی شیخ من ضربه زد.
یعنی واقعا به شیخ جدلی خیلی قویه، یعنی جدلی خیلی قویه و یوم کنه دفعه به ان عدم الفعلیه یکفی فی هذا المقام. خب ما میگوییم که آقا اگر قرار باشه عذاب، همین که عذاب فعلیت نداشته باشد کفایت میکنه. ما اصراری نداریم که بگوییم کسی که شرب توتون کرده مستحق عقوبت هست یا نیست، برای اصولی کافیست که بگوید کسی که شرب توتون کرده عذاب نمیشه، به هر دلیلی عذاب نمیشه. کسی که شرب توتون کرده چه عقلن قبیح باشد عذاب کردنش، چه خداوند متعال تفضلن تو این عرفه من عذابش نمی کنم. آقا ما که برایت شرعی نداریم. خب شهید صدرش هم که بیان قفع اقابه بلا بیان قبول نداره، برایت شرعی قبول داره دیگه، درسته؟ حرف ما میگوییم که جناب اعظم که اخباری آیه فرموده کسی که شرب توتون بکنه من عذاب نمی کنم. حالا ماها و برخی از اصولین اصرار دارن بگوین که استحقاق عقاب نداره. خب شما میگوید استحقاق عقاب داره، باش اصلا من میگم استحقاق عقاب داره، خدا گفته من عذابش نمی کنم، پس میشه براعت، کفایت میکنه برای این که شرب توتون بتونه بکنه.
چون یه اشکال میشه به هر فاضلتون گرفت از اینجا هست که خود ملازمه درجه داره، یه ملازمه هست توی استحقاق، یه ملازمه هست توی خود وقوع عقاب.
آیه اتفاقا به وقوع عقاب نازه.
خب از حرف اخباری اونجا تو بحث وقوعه، حرفشون درسته، پس این حرف فاضلتونی
آخه اونا دارن
جواب اونا که دفاع که گفتن که این آیه در مورد استحقاقه، این میشه این اشکالی گرفت به فاضل. یعنی شیخ در مقام دفاع به فاضل نیست، شیخ جواب اونا رو داد، جواب اخباری رو داد.
باید جون مقدار روش فکر کنم. حالا دفعه میخوره به تناقض، یا میکنه دفعه میخوره به تناقض، یه تناقض نیست. بان عدم الفعلیه یکی فی هذا المقام لان الخصم یدعی ان فی ارتکاب الشبهه الوقوع فی العقاب و هلاک فعلا من حیث لا یعلم.
شما بحث اخباری هم بحث شیخ سر وقوعه، فاضل توی من گفت نه ما دفاع
کنیم
که آقا نه
ملازمه
هست از
اینکه
که
بحث بوده سره، ولی تو آیه بحث بحث فعلیته، تو آیه بحث استحقاق نیست. خاص منظور اخباریه، کما هو مقتضا روایت تخصیص نهبا التي هي عمدت و عدلته و یعترف به عدم المقتضی للاستحقاق الا تقدیر نعیم. این هم از سریعت ببین، این هم داره میگه، میگه اخباری معتقد از بینی که در فرض عدم فعلیت مقتضی استحقاق هم نیست. اخباری معتقد است که هر جا فعلیت نباشد استحقاق عقاب هم نیست. پس به خاطر اینکه اخباری قبول دارد هر کجا فعلیت عذاب نباشد استحقاق عقاب نیست، آیه همی که میگوید عذاب فعلیت نداره، پس عدم استحقاق اثبات میشه. فیکفی فی عدم الاستحقاق نفی الفعلیت، به خلاف مقام تکلم فی الملازمه، به خلاف مقام در همون حرف فرمایش شما که این دیگه بخوام وارد بشم که خیلی طول میشه، من همینطوری هم الان دیگه به کلاس هم نمیرسم، بودم به کلاس بعدی.